صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در آغاز سه‌شنبه 13 خرداد ماه 1393 با صبحانه با خبر به خونه های شما اومدیم. رویا کریمی مرش هستم و در یک ساعت و نیم آینده میزبان شما خواهم بود تا با هم روزی دیگر رو بهاری و طوفانی آغاز کنیم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد به صورت تصویری هم ببینید. اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که البته شاید هم چندان نتونیم به پیشبینی کارشناسان هواشناسی دل ببندیم. دیروز که هر چند اونها وزش باد در تهران رو پیشبینی کرده بودن، اما هیچ صحبتی از وقوع طوفان به میون نیومد. اما امروز گفته شده که طوفان در تهران و مناطق اطراف اون ادامه پیدا خواهد کرد. از بعد از ظهر امروز بارش در سواحل شمالی کشور آغاز خواهد شد و کاهش محسوس دما رو هم خواهیم داشت. کارشناسان برای امروز و فردا پدیده باد و گرد و خاک رو در استانهای جنوب غرب ایران پیش بینی کردند و گفتن از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه دریای خزر و روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه خلیج فارس به سبب وزش باد شدید مواج خواهند بود. امروز اهواز، ایرانشهر و امیدیه با 41 درجه گرمترین و نوشهر با دمای 9 درجه سردترین نقطه کشور خواهد بود. امروز هم در کنار همکارانم مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری، فریدون زرنگار و رضا جمالی در تحریریه و مهرداد مسئول فنی با جدیدترین اخبار و گزارش ها با شما خواهد. پیش از همه آغاز میکنیم با سمیرا قرایی و مهمترین خبرهای صبح امروز. صبح تو بخیر سمیرا.
ممنون رویا جون. من هم سلام میکنم به همه شما بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. گزارش های رسیده از ایران حاکی است که شمار کشته شدگان ناشی از طوفان در تهران به 5 تن افزایش پیدا کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، احمد صادقی رئیس مرکز فرماندهی و مدیریت بحران شهر تهران با اعلام این خبر گفت که حدود 45 تن نیز زخمی شدند. در این ارتباط رضا دهقانپور رئیس اورژانس تهران به خبرگزاری فارس گفت مهمترین عامل زخمی شدن شهروندان تهرانی سقوط مصالح ساختمانی و افتادن درخت ها بر سر عابران پیاده بوده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، احد وظیفه مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که طوفان و وزش شدید باد به احتمال زیاد تا 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. در رابطه با طوفان روز گذشته یک خبر دیگر بشنوید. نصرالله منصور شیرازی مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد از احتمال به تأخیر افتادن بسیاری از پروازها به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی در تهران خبر داد. به گزارش ایسنا آقای منصور شیرازی فرودگاه اصفهان را به عنوان فرودگاه جایگزین معرفی کرد که اگر پروازی نتواند در تهران بنشیند به سوی این فرودگاه هدایت خواهد شد. مدیر فرودگاه مهرآباد گفته است که طوفان روز دوشنبه تهران خسارتی به فرودگاه مهرآباد وارد نکرده و شرایط تحت کنترل است. آقای منصور شیرازی تأخیر احتمالی را به ویژه مختص پروازهای خروجی دانسته و گفته است که پس از طوفان یکی از هواپیماهای شرکت هوایی زاگروس توانسته بدون مشکل در مهرآباد فرود بیاید. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد که احتمالاً تحقیقات آژانس درباره پرونده هسته‌ای ایران تا سال آینده میلادی به طول خواهد انجامید و به تأخیر افتادن این تحقیقات روند مذاکرات هسته‌ای ایران را نیز کند خواهد کرد. آقای آمانو در جمع خبرنگاران گفته است که بعید می‌دانم هیچ کدام از طرفین مذاکره از آژانس انتظار داشته باشند تا روز 29 تیر ماه تحقیقات را تمام کند. آقای آمانو گفته که نمی‌داند آیا این تحقیقات تا پایان سال جاری میلادی به اتمام می‌رسد یا خیر. ایران و گروه 5 به علاوه 1 طی قراری غیر رسمی مقرر کرده بودند که تا روز 29 تیر ماه پیشنویس توافقنامه دائم هسته‌ای را مکتوب کنند. آمانو اعلام کرده که ایران در جریان تحقیقات در حال همکاری کامل با آژانس است، اما بسیار زود است که بتوان قضاوت کلی در مورد برنامه هسته‌ای ایران داشت. صحبت‌های روز گذشته آقای آمانو در رسانه‌های ایران بازتاب مثبتی داشته و خبرگزاری ایرنا تنها به تقدیر آمانو از همکاری‌های ایران اشاره کرده است. دولت آمریکا روز دوشنبه 12 خرداد، یک روز پس از اعدام یک زندانی سیاسی در ایران، در مورد آمار بالای اعدام‌ها در این کشور هشدار داد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده علی‌رغم آنکه دنبال یافتن راه‌های دیپلماتیک در مناقشه هسته ایران است، اما همچنان نگران نقض حقوق بشر در این کشور است و از تمامی تلاش‌ها در جهت ایجاد آزادی‌های اولیه برای تمامی ایرانیان حمایت می‌کند. خانم ساکی گفته است رعایت حقوق بشر از جانب دولت ایران آزمونی کلیدی برای پیوستن این کشور به جامعه جهانی است.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. اما ببینیم مرداد میردامادی سردبیر صبحانه با خبر برای امروز چه تدارک دیده. طوفان بی سابقه در تهران خساراتی بر جای گذاشت. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک نفر از کشته شدگان از بالای پشت بام پرت شده است.
وزیر صنایع از جریمه 18 میلیارد دلاری ایران خبر داد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
این جریمه در پی شکایت امارات متحده عربی از ایران به خاطر لغو این قرارداد تعیین شده است.
آیا صادرات گاز ایران به اروپا تحقق پیدا خواهد کرد؟ فریدون خاوند.
پاسخ قطعی با تردیدهای زیادی روبرو است.
و شهرام رفیزاده از صفحه اول روزنامه‌های صبح تهران میگوید.
امروز طوفان تیتر اصلی اغلب روزنامه‌های ایران هست.
و خداحافظی تیم ملی فوتبال با تهرانی‌ها.
قرار بود حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این مراسم شرکت کند.
همه اینها و بیشتر در صبحانه با خبر امروز. مردم تهران عصر روز دوشنبه ناگهان شاهد تاریکی هوا و طوفانی شدند که کم سابقه گزارش شده است. این حادثه طبیعی تلفات و مجروحانی در پی داشته که علت اکثر آنها سقوط درختان و مصالح ساختمانی بوده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
گزارش های رسیده از ایران حاکی است که تلفات طوفان روز دوشنبه تهران به 5 تن و شمار زخمی ها نیز به 44 تن افزایش یافته است. پیش بینی شده است که وزش شدید باد تا 2 روز ادامه داشته باشد. به گزارش روز دوشنبه 12 خرداد ماه واحد مرکزی خبر، احمدی صادقی رئیس مرکز فرماندهی و مدیریت بحران شهر تهران گفته است یک نفر از کشته شدگان از بالای پشت بام پرت شده است، 2 تن بر اثر ریزش مصالح ساختمانی کشته شدند، 1 نفر بر اثر قطع درخت جان خود را از دست داده است و علت مرگ نفر دیگر تا این لحظه مشخص نشده است. رضا دهقانپور رئیس اورژانس تهران به خبرگزاری فارس گفته است مهمترین عامل زخمی شدن شهروندان در تهران سقوط مصالح ساختمانی و افتادن درختها بر سر عابران پیاده بوده است. امین صابرینیا رئیس اورژانس کشور هم در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره جزئیات مربوط به زخمی شدن شهروندان تهرانی در جریان این طوفان گفته است حدود 17 تن به دلیل وزش باد شدید زخمی شده و نزدیک به 10 تن هم مسافر یک دستگاه اتوبوس در مسیر قم بودند که با وزش طوفان راننده تعادل اتوبوس را از دست داده و تصادف کرده است. احد وظیفه مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که این طوفان و وزش باد شدید به احتمال زیاد تا 2 روز آینده ادامه خواهد داشت. وی در ادامه گفت وزش باد اخیر در پایتخت که حوالی ساعت 16:50 دقیقه بعد از ظهر دوشنبه رخ داده کم سابقه بوده اما بی سابقه نبوده است. ضمن اینکه بیشترین سرعت وزش باد ثبت شده بعد از ظهر دوشنبه 110 کیلومتر بر ساعت در فرودگاه مهرآباد تهران بوده است. محمد هاشمی مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران هم در گفتگو با ایسنا از قطع برق 50,000 مشترک در تهران خبر داده و گفته است قطعی خطوط در تمام مناطق تهران دیده می شود، اما در حوزه آزادی و مناطق مرکزی تهران بیشتر خطوط قطع شده اند که کارکنان شرکت برق در حال تلاش برای وصل کردن خطوط قطع شده هستند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدیم. با اینکه از انعقاد قرارداد گازی کرسنت میان ایران با شرکتی اماراتی با همین نام حدود 13 سال میگذره، اما جزئیات و برخی ابعاد این قرارداد هنوز هم سالهاست که در پیچ و خم مسائل سیاسی در پرده ای از ابهام قرار داره. به تازگی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت ایران خبر داده که در پی لغو این قرارداد از سوی ایران، دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه کرده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
روز دوشنبه خبرگزاری مهر به نقل از محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را در پرونده گازی کرسنت محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه کرده است. به گفته آقای نعمت‌زاده این جریمه در پی شکایت امارات متحده عربی از ایران به خاطر لغو این قرارداد تعیین شده است. قرارداد کرسنت برای صادرات گاز به امارات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت در سال 1380 و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و ریاست بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت بسته شد. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، اصولگرایان از قرارداد کرسنت به عنوان قراردادی ننگین یاد کرده و مدعی شدند که بیژن نامدار زنگنه گاز ایران را بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطه های رشوه دهنده با 14 برابر زیر قیمت روز به طرف خارجی واگذار کرده است. حتی موضوع این قرارداد یکی از مواردی بود که برخی از تندروها و اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی در مجلس و در هنگام رأی اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی حسن روحانی علیه بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت مطرح شد و علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی در مجلس در این باره گفت:
قرارداد کرسنت و صادرات 25 سال گاز به شارجه یکی از چندین پرونده مفسد انگیز دوره مدیریت آقای زنگنه است که شرح هر کدام مثنوی 70 من کاغذ است.
علیرغم آنکه اصولگرایان ضرر و زیان‌های این قرارداد گازی را به دوره پیش از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مربوط می‌کنند، اما محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن در اظهارات تازه خود پیرامون این قرارداد می‌گوید که به دلیل برخی ندانم‌کاری‌های محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، قرارداد کرسنت اصلاح و اجرایی نشد. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل انرژی در اسکاتلند درباره قرارداد کرسنت به رادیو فردا میگوید که در اصلاح و اجرای این قرارداد قطعا تعلل صورت گرفته است.
مسئله این نیست که این قرارداد آیا به شکل کنونیش بایستی ادامه پیدا میکرده یا خیر. مسئله این است که ایران آیا به موقع از منافع خودش دفاع کافی کرده یا خیر. به نظر من در این مورد تعلل های صورت گرفته. محکومیت کنونی ایران محکومیت قطعی نیست و ایران میتونه به هر حال دلایل متقابلش رو در دادگاه عنوان بکنه، ولی به هر حال در این موضوع یک گام از طلبخواه یعنی شرکت کرسنت عقب افتاده.
قرار بود از سال 1384 روزانه 197 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر شود و این رقم بعد از 7 سال به 700 میلیون فوت مکعب برسد. رضا تقی‌زاده کارشناس انرژی معتقد است که به طور کلی قرارداد گازی کرسنت منافع ایران را به درستی تأمین نمی کند.
قراردادی که معروف به کرسنت هست به نوبه خودش کار زشتی نیست. صدور گاز ایران به امارات طبیعت یک کشور دارنده گازه، ولی مشکل این است که این قرارداد منافع ایران رو در زمانی که تنظیم شده ندیده گرفته، من جمله تنظیم قیمت که حق افزایش قیمت به مدت 7 سال به ایران نمیده و همینطور قیمت هایی که در زمان عرب قرارداد پیش بینی شده بود به مراتب کمتر از قیمت های بازار بود. در این مورد بایستی به هر حال تجدید نظر صورت بگیره. در وضعیت فعلی نه امارات از این قضیه از این قرارداد استفاده میبره و نه ایران که ضمن تحمل یک هزینه 2 میلیاردی و کشیدن خط لوله‌ای که حالا زنگ زده به قابل استفاده نیست، همه گازهای تولیدی از حوزه سلمان رو هم به جای صادرات آتش میزنه و هیچ کس از این موضوع استفاده ای نمیبره.
جنجال کرسنت سالهاست که در پیچ و خم مسائل سیاسی همچنان در پرده از ابهام قرار دارد. آنقدر این ابهام گسترده است که با گذشت بیش از یک دهه از انعقاد آن هنوز هم بسیاری از ابعاد آن ناروشن است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. شنونده‌ای که خودش رو تیمور از اصفهان معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که آقایان روحانی و خطیبان نماز جمعه حالا از فردا صبح شروع می‌کنند به رجزخوانی که ای وای به خاطر بدحجابی و بی‌دینی طوفان آمد. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با این شماره تلفن ها میتونید برای ما پیامک بفرستید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره تلفن 20420221122112. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
خواستم پیغامی داشته باشم برای آقای خامنه‌ای. میخواستم بپرسم از ایشون که حرف حساب ایشون چیه؟ از این ور به سخنگوهاش آقای ولایتی که تمام پیام ها و نقطه نظرات ایشون رو میگن تایید میکنن حرکت مذاکرات، و از این ور به تو نماز جمعه و این ور برای مردم میگن که ما با آمریکا هیچ مذاکره نداریم و خطا نشون میکشن. شما چرا به مردم نمیگین که نقطه نظرتون فقط اینه که خودتون باشین، پا بر جا باشین و از آمریکا برای همین کمک میخواین؟
خواستم به این آقای روحانی بگم که در جریان تبلیغات انتخاباتی همش حرف از تغییر و معیشت مردم و اشتغال زدن، ولی با گذشت یک سال از دوران ریاست جمهوریشون هیچ چیزی تغییر نکرده. فقر و بیکاری و گرانی به اوج رسیده. من یک کارگر ساده هستم، با خدا قسم نمیتونم خرج زن بسته خود در بیارم.
من یک ایرانی هستم که در کویت زندگی میکنم. با سوریه ها خیلی رفت آمد دارم، آنها رو میبینم تو اونجا. اونا از من میپرسن مادران ایرانی چه مادری هستن که بچه هاشون میفرستن برای بشار بجنگه یا آدم بکشه یا کشته بشن که بشار رئیس جمهور بشه. این چه ملتی هستن؟ این چه آدمی هستن؟ چه مادری هستن؟ ما شادر آوردیم.
همونطور که پیش از این هم گفتیم، مسئولان ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی از چشم‌انداز صدور گاز ایران به اروپا سخن میگن و روزنامه فرانسوی لوموند هم در آخرین شماره خودش بر جذاب بودن منابع گازی ایران برای اروپا تاکید میکنه. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که آیا دستیابی ایران به بازار گاز اروپا رو میتونیم به عنوان یک سناریوی احتمالی جدی تلقی کنیم. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. از لحاظ ظرفیت‌های بالقوه ایران میتونه دستیابی به بازارهای گاز اروپا رو امکان پذیر بدونه و اروپایی‌ها میتونن به استفاده از منابع گازی ایران امیدوار باشن. علی ماجدی، معاون اول وزارت نفت جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم میگه صادرات گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله امری هست دستیافتنی و مسیرهای صادرات گاز ایران به اروپا بررسی میشه. روزنامه فرانسوی لوموند هم در شماره سوم ژوئن خودش مقاله بزرگی رو اختصاص داده به جاذبه گاز ایران برای اروپا، و اینم کاملا طبیعی است، چون که اروپایی ها نگران هستند از وابستگی شدیدشون به گاز روسیه، و چون نیازهای گازیشون روز به روز بیشتر میشه طبعا به دنبال منابع جانشین میگردند، و در این شرایط سناریوی گاز ایران به قول لوموند برای اونها وسوسه برانگیز میشه.
اما آقای خاوند، اگر به جای این سناریوهای احتمالی بر واقعیت‌های روز تکیه کنیم، آیا واقعا امکان صدور گاز ایران به اروپا وجود داره؟
جواب این پرسش مسلما منفی است. هم کارشناسان ایرانی هم منابع بین‌المللی بلافاصله جواب میدن که ایران در حال حاضر گازی برای صادر کردن نداره، و روزنامه لوموند هم بر همین نکته تاکید میکنه، چون گاز تولیدی ایران برای مصرف داخلی از جمله گرم کردن منازل، استفاده در واحدهای پتروشیمی، تزریق به چاهای نفت مورد استفاده قرار میگیره، بخش نچندان کمی از اون هم به هرز میره. اروپا در حال حاضر 150 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد میکنه، تقریبا همتراز گاز تولیدی ایران. پس ایران به این زودی ها نمیتونه وابستگی اروپا رو به گاز روسیه کم بکنه. ولی منابع کارشناسی که لوموند از اونها نقل کرده با توجه به انبوه مشکلاتی که در ایران وجود داره در مجموع چشمنداز صدور گاز ایران به اروپا رو نزدیک نمیبینند، با این همه میپذیرند که ایران رو به عنوان یکی از منابع تأمین گاز اروپا نباید نادیده گرفت.
آقای خاوند، از اینکه امروز همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده تا ببینیم طوفانی که تهران رو در نوردید بر صفحات روزنامه‌های این شهر چه اثری گذاشته. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما و همراهان رادیو فردا بخیر. امروز روزنامه‌های آرمان، اعتماد و همچنین جوان و اغلب روزنامه‌های دیگر صفحه یکی خودشون یا تیتر اصلی یا عکس اصلی خودشون رو اختصاص دادن به طوفان روز گذشته در تهران. از جمله روزنامه آرمان با عکس بزرگی که از طوفان در تهران منتشر کرده در صفحه یک و تیتر و ناگهان طوفان، از تایید مرگ 4 نفر و 20 و زخمی شدن 27 نفر در تهران خبر داده. این روزنامه نوشته که 130 مورد سقوط پس از طوفان ثبت شده، قطع برق 50,000 واحد مسکونی هم بر اثر طوفان از خبرهایی است که روزنامه آرمان به اون اشاره کرده. اما روزنامه اعتماد با تیتر طوفان ویرانگر نوشته که باد و باران در پایتخت 5 کشته و 10 زخمی به دنبال داشته و حتی روزنامه جوان هم امروز عکسی که خودش رو به توپ و تشر طوفان به تهران اختصاص داده و نوشته که این طوفان 110 کیلومتر سرعت داشته.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه ابرار چه عکسی رو برای صفحه اول خودش برگزیده؟
روزنامه ابرار به مناسبت درگذشت آیت الله خمینی عکسی از مقبره ایشون رو در صفحه یک منتشر کرده. اما تیتر یک روزنامه ابرار امروز خبر مهمی هست. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت به نوشته روزنامه ابرار دست به افشاگری زده و اعلام کرده که در ماجرای پرونده و قرارداد گازی کرسنت ایران محکوم شده به 18 میلیارد دلار جریمه که به گفته ایشون 7 تا 8 میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد هست و علاوه بر این ایران موظف شده که برای 25 سال هم طبق قرارداد گاز رو تحویل بده.
و روزنامه آفتاب یزد چه عکسی رو برای عکس اول خودش انتخاب کرده؟
آفتاب یزد عکس آقای علی اکبر ناطق نوری رو در صفحه یک منتشر کرده و سخنان روز گذشته ایشون در دیدار با طلاب و روحانیان خوزستان رو سخنان تأمل برانگیز ناطق نوری توصیف کرده و از قول ایشون نوشته که تندروی اصولگرایان به انقلاب ضربه زد. روزنامه آفتاب یزد یک گزارش هم داره درباره رشد قیمت‌ها و از قول بانک مرکزی نوشته که شتاب افزایش قیمت‌ها 10% کاهش پیدا کرد.
گویا تندیس صلحی هم روز گذشته به سید حسن خمینی اهدا شده. آیا هیچ روزنامه‌ای در تهران این خبر رو منتشر کرده؟
بله، روزنامه شهروند امروز این خبر رو منتشر کرده. این تندیس از سوی سازمان هلال احمر به آقای حسن خمینی نوی آیت الله خمینی اهدا شده. روزنامه شهروند تیتر یکش تیتر اقتصادی هست، آغاز فاز جدید سازماندهی ارزی در کشور و خبر بسیار مهمی منتشر کرده. مجوز تمام صرافی‌های تحت پوشش اتحادیه طلا و جواهر از سوی بانک مرکزی باطل شده و از این پس صرافان باید حتما از خود بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرن.
و آقای رفیع‌زاده، با من آخرین روزنامه‌ای که اون رو بررسی می‌کنیم از صفحه اول روزنامه ابتکار برای ما بگید.
روزنامه ابتکار عکس یکی خودش رو اختصاص داده به ملاقات امیر کویت با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و از قول آقای خامنه‌ای نوشته که امنیت خلیج فارس در گرو روابط کشورهای منطقه است. این روزنامه در تیتر یک گزارش دیوان محاسبات از عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در 6 ماه پایانی قدرت این دولت رو منتشر کرده و نوشته که آقای احمدی نژاد و دولت او در این 6 ماه، یعنی 6 ماه نخست سال 92 هم دست از تخلفات گسترده در امور مالی بر نداشته بودند.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما بعد از وقوع طوفان دیروز بعد از ظهر در شهر تهران، تعدادی از کاربران فیسبوک هم به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کردن و برای ما کامنت هایی گذاشتن. مطابق معمول هر اتفاقی که در ایران میفته، عده‌ای هم با طنز با این مسئله برخورد کردن. یکی از کاربران فیسبوک نوشته: این واکنش خدا بود به انتخاب بازیکنان توسط کیروش برای جام جهانی. شنونده دیگری و مخاطب دیگری نوشته: خیلی وحشتناک بود، ماشینمو داشت باد میبرد با خودم، حیف شد. اگر با طوفان میرفتم شاید جای بهتری فرود میامدم. اما کامنت های جدی تری هم داشتیم. شنونده ای نوشته: خشکی بیش از حد اطراف تهران و آذربایجان غربی به خیلی از مناطق ایران این مشکلات را پیش آورده و بیشتر هم خواهد شد. این وضعیت جوی مربوط به مناطق خشک و کویری است. ایران ما در حال ورود به دنیایی از مشکلات جدید است. کاربر دیگری نوشته: سازمان هواشناسی قطعاً باید وقوع چنین حادثه و طوفانی را پیش بینی می‌کرد و به مردم و ستاد مدیریت بحران شهر تهران اطلاع می‌داد که چنین کاری را انجام نداد. هواشناسی در خواب تشریف دارند، همانند همه سازمان‌های خدمت رسان به ملت. و مخاطب دیگری که از خوزستان کامنت گذاشته نوشته: از این طوفان‌ها که ما زیاد داریم، چرا از طوفان‌ها و ریزگردهای استان خوزستان حرفی زده نمی‌شود؟ ما هم آدمیم به خدا. همراه میشیم با فریبرز غریب و جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در مسابقات جام جهانی بامداد روز سه‌شنبه از طریق فرودگاه تهران راهی کشور برزیل شد. مراسم بدرقه رسمی ملی پوشان شب گذشته در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران انجام شد. طبق برنامه قرار بود حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این مراسم شرکت کند، اما به نوشته خبرگزاری ها به دلیل شرایط نامساعد جوی دیشب تهران این امر محقق نشد. در آخرین تحول در تیم فوتبال ایران قبل از سفر به برزیل، کنارگیری مجید صالح یکی از دستیاران ایرانی کارلوس کیروش سرمربی این تیم بود. صالح دلیل کنارگیری خود را اعلام نکرد. ایران در برزیل 2014 با نیجریه، آرژانتین و بوسنی هم گروه است و اولین بازی خود را روز 26 خرداد برابر نیجریه برگزار خواهد کرد. حمید درخشان بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با سیما از بازیکنان تیم ایران در جام جهانی خواست در مقابل حریفان مدعی با تمام وجود بازی کنند.
اصلا دنبال نتیجهش نیستیم، چون ما میدونیم سقف فوتبالمون کجاست. بیشتر از اونم نمیخوایم از این بچه ها، ولی میخوایم که با تمام وجود بازی کنن، با تعصب و خیرات بازی کنن.
در فوتبال داخلی ایران مسئولان باشگاه راه آهن قیمت واگذاری این باشگاه را 12 میلیارد تومان اعلام کردند. راه آهن متعلق به بابک زنجانی میلیاردر معروف ایرانی است که به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی و بدهی به دولت در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان باشگاه راه آهن امتیاز این باشگاه را 4 میلیارد تومان اعلام کردند و خریدار علاوه بر این مبلغ باید 8 میلیارد تومان بدهی‌های معوقه این باشگاه را نیز پرداخت کند. از اصفهان خبر می‌رسد که فعالیت‌های عمرانی ورزشگاه نقش جهان با توجه به مشکلات مالی از دو روز پیش تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در زمان فعالیت عمرانی ورزشگاه نقش جهان نزدیک به 400 کارگر در این ورزشگاه مشغول به کار بودند که طی هفته‌های گذشته با رکود کار این تعداد به 20 نفر رسید. کلنگ ساخت ورزشگاه نقش جهان اصفهان از 20 سال پیش به زمین زده شده که هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است. و به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، در رأی‌گیری از 220 بازیکن حرفه‌ای بوندسلیگا 61.6% با میزبانی قطر در جام جهانی 2022 مخالفت کردند. این رأی‌گیری در پی انتشار خبر پرداخت رشوه از سوی مسئولان قطری برای عقد میزبانی جام جهانی انجام شد که روز گذشته در چند رسانه انگلیسی منتشر شد. قطر اتهامات خرید میزبانی جام جهانی 2022 را رد کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.